بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را که در چند جلسه پیگیری کردیم، موضوعش تحدی در قرآن هست و علت طرح این بحث هم این بود که در یکی از خطب نهج البلاغه که مطرح شد، خطبه 190، امیرالمؤمنین اشاره به یکی از معجزات پیامبر می‌فرماید که پیامبر به درختی دستور داده است که حرکت بکنه از جا، با اون تفصیلاتی که در خطبه هست. ما برای اینکه بفهمیم که این چه قضیه ای بوده، باید ریشه یابی بکنیم کارهای خارق العاده پیامبر اسلام و انبیاء دیگر را در قرآن، که ببینیم چگونه پیامبر به او اعجاز داده شده که بتواند در برابر مخالفان خودش اقدام به اعمالی بکند که به او ایمان بیاورند. از این جهت تعدادی از آیات قرآن رو مطرح کردیم و تا اینجا به نتیجه‌ای که رسیده ایم این است که هرچه مردم مخالفان پیامبر از او کار خارق العاده ای درخواست کرده اند، او نپذیرفته و آیات دیگری نازل شده خلاف اونچه که مردم خواستند. ما این بحث رو ادامه میدیم که مطلبی باقی نماند، یعنی آیه از قرآن نباشد که مورد توجه در این باب قرار نگرفته باشد. بنابراین امروز هم آیات دیگری رو در این زمینه ادامه خواهیم داد تا انشاءالله برگردیم بر سر اون شجره و ببینیم که تکلیف او چه می شود. اگر قرار است که در پاسخ به اعجازات و اعمال خارق العاده ای که مردم از پیامبر خواسته اند خداوند نپذیرد و بگوید که نه، تو نمیتوانی این کار رو بکنی، بلکه اون کار رو بکن و بگو که قضیه ایمان است و کتاب است و هدایت است و ارشاد است و همینه، اگر کسی خواست بیاد، نخواست نیاد. و آیاتی رو هم داشتیم که اشاره دارد یا تصریح به این که اقوام پیشین هم از انبیا چنین کارهایی رو خواستند و ایمان هم نیاوردند. بنابراین تو هم این کارها رو بکنی، موجب ایمان آوردن نمی شود. این خلاصه ای بود از 4-5 جلسه گذشته که بحث کردیم. این آیات در سوره هود هست، که در سوره هود زیاده آیات، شاید 20 آیه مجبور باشیم از سوره هود را تلاوت کنیم و معنا بکنیم تا این قضیه هم که در این سوره آمده کاملا روشن بشه. از آیه 12-14 سوره هود را قبلا خدمتون عرض کردم، بیان کردیم، شاید همینجا یا شاید آخرین جلسه بوده. در هر حال، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفه الیهم. این آیه 15 سوره هود است. دو چیز رو در آیه اول دقت بکنید. یکی این کلمه من. من یعنی هر کس. این من یا ما یعنی هرچه، اول جای هم می نشینه. یعنی اگر بگوید ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان‌ها را هم در بر می‌گیره، در حالی که ما مخصوص غیر ذوی العقوله. و اگر بگوید من فی السماوات و من فی الارض، غیر ذوی العقول را هم در بر میگیرد، با اینکه من برای ذوی العقوله، یعنی برای انسانه. ما به غیر انسان نمیگوییم کس، میگوییم چیز. بنابراین این دوتا کلمه جای هم می نشینند، ضمن این که هم مفرد است و هم جمع. یعنی من می شود هر کس و می شود همه کسان. این باید به متن آیه نگاه کرد. اگر آخر آیه ضمیر جمع به من برگشت، یعنی من جمعه، باید بگید کسانی که یا همه کسانی که اینطوری هستن. اینجا ضمیر جمع بهش برگشته، نوف الیهم، به اونها پاداش کامل میدهیم. پس من یعنی همه کسانی. بنابراین تا اینجا ترجمه اینه، همه کسانی که حیات پست و نزدیک را بخواهند به طور کامل به آنها میدهیم. نکته دوم در آیه این است. اون نکته اول بود که حیات دنیا به معنای زندگی این دنیا نیست. ببینید هر دوش الف و لام داره، حیات رو مطرح میکنه، الحیات اد دنیا، یعنی زند دنیا صفت حیاته، نه اینکه این دنیا رو بخواد بگه. اون وقت این زندگی در این دنیا، یعنی در همین نزدیک اتفاق میفته. پس هر کسی که زندگی نزدیک را بخواهد به طور کامل به اون میدهیم. یک حیات آخرتی داریم، یک حیات نزدیک داریم، حیات دور و حیات نزدیک. حیات دور قطعا دوردسته و دیررس. مثلا شما الان مثلا میوه میخوای، بله چه میوه میخوای؟ خربوزه. خربوزه که الان فصلش نیست، الان دوردسته، 6 ماه دیگه میاد به بازار. اما توی سردخونه موندهشو داریم، میخوای؟ این میشه این حیات دنیا، این دم دست. این دم دست همیشه بدتر است از دوردست. دوردست رسیده و کامله، اما دم دست نارس و کاله. کدوماشو میخوای؟ خب اگه الان بخوای همین، برد و برو. این میشه الحیات از دنیا، بهشون میدیم. چغاله میخوای؟ بخور، هر چه دلت میخواد بخور، ما جلوتو نمیگیم، اصلا کامل همه درخت و چغالهاشو بخور. اما اگر صبر کنی بگذاری برسه، یه میوه کامل میشه. کدوماشو میخوای؟ نوفه الیهم، بهشون میدیم. چه چیزی رو؟ دستاوردشون رو. نوفه الیهم اعمالهم، یعنی اون کاری که میکند، کوششی که میکند برای اینکه این زندگی نزدیک رو تأمین بکنه، ما جلوش رو نمیگیریم. پس این حوادثی که اتفاق می افتد و وقایعی که اتفاق می افتد، این که ما میگوییم قسمت بود و چنین شد و چنان شد، نه، این نیست. این دستاورد خود ماست. خود ما این قسمت رو خواستیم، خود ما خواستیم این اتفاق بیفته، خود ما طوری عمل کردیم که نتیجهش این باشه. بعد نمیتونیم این رو تقصیر قسمت بذاریم و بگیم خدا خواست. خدا بد برای هیچ کس نمیخواهد، ولی ما همیشه میگیم خدا بد نده، یعنی خدا اونجا نشسته که به ما بد برسونه و انتقام بگیره و تلافی بکنه. نه، انتقام و تلافی را در روح این نظام قرار داده. انتقام توشه، تو اگه از این راه بری که اون سرش پرتگاهه، چشمتن ببندی میفتی، خدا هم جلوتو نمیگیره. میگه من چشمت ندادم، میخواستی باز کن، اینجا دیگه جلوتو نمیگیرن. این ابزار رو بهت دادم که ببینی، حالا اگر باش ندیدی، نوفه الیهم اعمالهم، همه رو به طور کامل بهشون میدیم. کجا؟ فیها. این ها رو فکر کردن به دنیا برمیگرده، نه، دنیا صفت حیات بود، بنابراین ضمیر نمیتونه به صفت برگرده، ضمیر به موصوف برمیگرده، یعنی به حیات. حیات هم مؤنثه، یعنی در اون زندگی و در اون حیات ما اینها رو کامل بهشون میدیم. و هم فیها لا یبخسون، و دوباره فیها به حیات برمیگرده، و این دسته از انسان‌ها در این نوع از زندگی ازشون کم گذاشته نمی شود. یعنی خدا نعمت رو سلب نمی کنه، میگه برو تا آخر خط. به پیامبرم میگه ذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. پیامبر رهاشون کن اینها رو که به تو ایمان نمی آورند، تا در همین زندگی خودشون سرگرم باشن و قوتور، سرگرم و قوتور، تا برسن به روزی که به آنها وعده داده شده. چه وعده داده شد؟ وعده داده شد که این کارهایی که شما می کنید و خلاف حق است و خلاف عقل است و خلاف انسانیت است و خلاف نظام عالم است، اینا نتیجهش این میشه ها. نپذیرفتن، خدا جلوشو نمیگیره. اگر میلیاردها تن اشک از چشم یکی بر بریز ریخته بشه که خدا نتیجه عمل سوء او را برگرداند، بر نمیگرداند، جز در یک صورت، الا من تاب و آمن و اصلح، گذشتهشو باید اصلاح بکنه و الا نه. خب این نظام ها داره تعریف میکنه، میخواد به اونجای برسه که خارق العاده کار کردن پیامبر به چه درد میخوره؟ برای چی این کارو بکنه؟ وقتی قرار مردم ایمان نیاورند چرا بکنه؟ اگه میخواد ایمان بیاره که این هدایت، دیگه اونا بهانه گیری است و خارج نظامه و پیامبر توی این نظامه. انا بشرون مثلکم، تو همین نظام هستم. اگر من پیامبر هم دروغ بگویم، نتیجهش هم مثل همونه که معاویه دروغ بگه، هیچ فرق نمیکنه. آیه 16 اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. این گروه کیان؟ تعریفشون رو میکنه، میگه اینهایی که این زندگی را خواستن کسانی هستند که در آخرت هیچ چیزی برای اونها نیست جز آتش. لیس لهم فی الاخرت الا النار، جز آتش. یعنی پایان این راه که میرسه، آخر پایان راه ها. یعنی شما این کار رو شروع میکنی با دروغ، این که میگم شما، ببخشید این بارها گفتم، این لفظ منه، نمیخوام بگم شما که اینجا نشستید. من یه کار رو شروع میکنم ولی بر اساس نفاق و ریا و تظاهر و خودخواهی و تکبر و پیش میرم، این آخرتش کجاست؟ آخرتش نابودیست. اگر کسی فکر بکند که جز این است، اشتباه میکنه. اصلا قرآن اینا رو یاد بشر میده، نیمده آتش و جهنم و اینا رو تقسیم بکنه بگه این مال تو اون مال تو. اصلا این کار انبیا نبوده. این حرکت در این نظام عالم رو انبیا تعریف کردن برای بشر که این کارها رو بکنی این نتایج رو میده، اون کارها رو بکنی این نتایج رو میده. پس اینها در آخرت، یعنی در پایان خط، به آتش میرسند. دیگه اونجا سوزانندگی است، همه دستاوردشون از بین میره. به همین جهت هم میگه و حبط ما صنعوا، آنچه را که ساختند نابود میشود، هر چه کرده باشند. ما صنعوا، ما عمومیت داره، هر چه، تمام دستاوردها از بین میرود. من مصداق نمیخوام بگم، خودتون به جامعه نگاه بکنید. اونهایی که سنشون به اندازه من یا بیشتره، از همون اوائلی که یادشون هست به همین جامعه خودمون نگاه بکنن. اونهایی که سنشون کمتره، از همون وقتی که سنشونه نگاه بکنن بیان تا اینجا، ببینن چه همه تو همین مملکت ما دستاوردهای ما تبدیل به خاکستر میشود. عذابه. اینا رو میگه، میگه اینا تقصیر خدا نیست، تقصیر خودتونه. و باطلون ما کانو یعملون، و هر چه که میکرده اند، یعنی هر چه که میساختن، ما صنعو، و ما کانوا یعملون، و آنچه که می کردن، این استمرار داره، یعنی در طول این زمان می کرده ان، این میشه باطل. ببینید در تفسیر منهج الصادقین، چون متنش قدیمی بود، من دوست داشتم فارسی اون رو براتون بیارم که یکی از احادیث پیامبر رو، حدیث متواتره، در هر کتاب حدیثی شما میتونید این حدیث رو ببینید. دیگه نمیخواد من یه آدرس خاص بگم اونجاست، نه همه جا هست این حدیث، ولی فارسی شما من میخونم که فرصتم کمتر چی بشه، ولی متن مال منهج الصادقینه. از حضرت رسالت معصور است که چون روز قیامت شود، خلایق را در زمین قیامت بدارند، صف میشن. حق تعالی خلقان را به حکومت خواند، میگه بیا جلو میخوام داوری بکنم. اینجا حکومت یعنی حکم کردن، داوری کردن، و همه بندگان به زانو افتاده باشند. همه زانو زدن در پیشگاه پروردگار که حالا چه حکم خواهد کرد. اول گروهی را که نزد خداوند آورند سه کس باشند. این سه کس یعنی نه اینکه سه تا نفر، یعنی تمام کسانی که در طول حیات زندگیشون این خصوصیت ها رو داشتن، سه گروهن. این سه گروه رو اول میارن. کیان؟ مردی باشد که حفظ قرآن کرده باشد، این یه گروه هست. حافظان قرآن اولیان. بیایید شما مدعی ها بیایید جلو. و شخصی که او را در راه خدا کشته باشند، گروه دوم شهدا. همین شهدایی که قرآن اینقدر تعریفش میکنه، شهدا و صدیقین و اینا ردیف میکنه، همونا رو صداشون میزن. و کسی که بذل مال کرده باشد، مالشو در راه خدا به انفاق کرده. این سه گروه اولی هست، صداشون میزن. بیاد نار بیارید جل. صاحب قرآن را گوید، میپرسه ازش که من تو را توفیق دادم تا قرآن را آموختی و یاد گرفتی؟ گوید بلی ای خداوند و مولای من. حق تعالی گوید چه کردی به آن؟ گوید بار خدایا آن را به نماز شب قرائت کردم و در میان شب خواندم. حق تعالی گوید بلی چنین است، اما برای من نکردی. خیلی مهم، برای من نکردی، بلکه قصد تو آن بود که مردمان گویند فلان قاری است، فلان قاری است و قرآن خوب می‌خواند. تو را امروز بر من حقی نیست و مزد تو همان ثنای مردمان باشد، همون تعریفی که در دنیا می‌خواستی و ازت شد، همون پاداش تو بردار برو. من دیگه اینجا نمیتونم به تو حقی بدم، به گردن من حق نداری. پس صاحب مال را گوید که تو را مال بسیار دادم، به آن چه کردی؟ گوید بار خدایا نفقه کردم و صدقه دادم. گوید بلی چنین است، ولیکن قصد تو آن بود که مردمان گویند فلان مرد سخی است. نیت دین بود، یعنی بخشنده است. پس تو را امروز نصیبی نباشد از اون نفقه و صدقه، نه تو هم برو کنم. و شهید را گوید که من تو را قوت و شجاعت دادم، به آن چه کردی؟ گوید بلی به جهت آن در راه تو جهاد کردم تا مرا کشتند. گوید قصد تو در جهاد آن بود که مردمان گویند که فلان مرد شجاع است، تو را بیش از آن مدح نصیبی نیست. پس بفرماید تا هر سه را به دوزخ برند. متواتر حدیث. حالا من نمیدونم ما میخوایم چه کار بکنیم، چطور میخوایم با یه کلمه دعایی که نمیفهمیم چی میگیم بریم توی بهشت، یا یه عشقی که برای امام حسین ریختیم بریم توی بهشت. اینا رو من نمیفهمم. اگه کسی جوابی داره با این روایات و این احادیث و این آیات بیاره. خب آیه 17 سوال میکنه، میگه حالا اینا شد، اینا یه گروهی بودن که اگر حیات نزدیک و پست را بخواهند ما بهشون میدیم، ولی آخر خط اعمالشون هبته و به آتش میرسن. این یه گروه. حالا سوال میکنه، میگه اون گروه بهتره. خیلی از سوالاتی که در آیات قرآن هست ببینید جوابش قبلا داده شده، از اینه که سوال رو مطرح میکنه دیگه جواب دنبالش نیست. افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه. دیگه ادامه نمیده تا اینجا. میگه آیا حالا اونا بهترن، اونا که این حیات نزدیک را میخواهند، یا کسی که بر بینه پروردگارش حرکت میکند، یعنی هدایت خدا بینه است بر اون اساس حرکت میکنه. حالا این بینه چیه؟ این کتاب خداست. و دنبال اون کتاب هم یتلوه و شاهدون من، یعنی این دنبالش میاد کی؟ یه شاهد، یه الگو. بنابراین همه جا انبیاء الهی در قرآن که مطرح میشن، دین، هدایت و کتابشون هم بلافاصله مطرح میشه که اینا کتاب داشتن، هدایت داشتن، راهنمایی کردن مردم رو. میگه حالا کدوما بهترن؟ خیلی سوال اساسی است. ما از تک تک مسلمان ها امروز باید بپرسیم که آیا این دینی که شما دارید بینه پروردگار شماست و دنبال اون یک شاهد از پروردگار هست، یه الگو هست که نشون بدید این کارهایی که ما میکنیم الگوی بینه پروردگار پیامبر بود. و خیلی از تفاسیر شیعه و یک جا هم یکی از تفاسیر اهل سنت از ابن عباس روایت کرده که یکی از الگوها امیرالمؤمنین است، ولی تفاسیر شیعه غالبا نوشتن که شاهد اینجا امیرالمؤمنینه و بینه پیامبره. اما بینه کتاب است به دلیل دنباله آیه، و شاهد عمل کننده به کتاب است. حالا الگو کو؟ این که شما میگویید مرتد را باید کشت، بینه دارید از پروردگارتون و شاهد شما و الگوی شما که پیامبره، کدام مرتد رو کشته؟ و بعد از پیامبر بین 200 تا 2000 نفر رو تاریخ ها نوشتن که مرتد شدن، یعنی در زمان ابوبکر. کدومش رو کشتن؟ و اگر اونها نمیخواستن بکشن، باید صدای علی امیرالمؤمنین در میامد. چه نمیکشید؟ نه، مرتد شدن. بعد بیه سر همه کارهای دیگر ما. ببینیم بیانه چیه؟ این کارهایی که به عنوان دین انجام میدهیم و برای ثواب انجام میدهیم، میگیم این کار ثواب داره، بیانه میخواد. حالا من مصادیقشو نمیگم، یه خودتون بغل هم بچینید بگید این کار رو به عنوان دین، اون کار به عنوان دین، این کار به عنوان ثواب، اون کار به عنوان بهشت، فلان فلان، این رو میدیم. بیانش چیه؟ و شاهد و الگو کجا انجام داده؟ حالا ببینید دنبال آیه همین بیانه و شاهد را تبیین میکنه دوباره. میگه و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمه. قبل از این پیامبر هم یه کتاب بود که بیانه بود و یه موسی بود که الگو بود و امام بود و رحمت بود، پیشوا. این باید جلو بره، شما دنبالش میرید. کجا ما دنبال قرآن میگیم؟ امامن و رحمه، امام قرآنه، امام قرآنه، همه امام های ما دنبال روی قرآن بودن. اگر ما بگوییم یک امامی یک قدم یا یک کلام یا یک حرف حتی خلاف قرآن حرکت کرده یا گفته یا عمل کرده، به او تهمت زدیم و روز قیامت جلوی ما رو میگیره. چرا خلاف قرآن به من نسبت دادی؟ چرا؟ قرآن امامه، این بیانه است، این باید جلو بیفته و ما دنبال او حرکت بکنیم. حالا میگی چطور؟ همونطوری که شاهد حرکت کرد. شاهد کیه؟ خود پیامبر. امیرالمومنین به کی تحصیل کرد؟ به پیامبر. اطیع الله و اطیع الرسول. اولی الامرم تا جایی که شاهد است باید دنبالش رفت. جایی که با او اختلاف پیدا کردیم و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگه اولی الامر حذف میشه. چرا؟ برای اینکه اون یکی بیانه است، اون یکی شاهد و الگوست. اگر من و شما اختلاف کردیم سر یک موضوعی، باید ببینیم که خدا و رسول چه میگویند. یعنی شما اولی الامر، من تابع شما. یه وقت میدم اولی الامر داره کج میره، یا من نمیفهمم فکر میکنم کج میره، تنازع پیدا میکنیم. آقای اولی الامر بیا اینجا. و باید حق داشته باشن آحاد مردم اولی الامر را به مهمیز محاکمه بکشن و او را منطبقش بکنن با بیانه و شاهد. فردوه الی الله و رسول. من بارها گفتم تفسیر قرآن به قرآن یک لوح تصویر یا یک موزائیک که بسیار خوش رنگ و قشنگ رو نشون میده. حالا آیات بغل هم بچینید. ببین چطور همدیگر رو میگیرن، توی هم قرار میگیرن و زیبایی و جلوه‌گری خاصی به وجود میارن. که آیات به تنهایی نه، تفسیر قرآن به قرآن. اولائک یؤمنون به، حالا این اولائک با اون اولائک، اولائک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. این یه اولائک، یه اولائک اینهان که ایمان میارن به این شاهد، یؤمنون به، به شاهد ایمان میارن، به این پیامبر. و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. اما هر یک از احزاب و گروه ها که کافر بشوند به این بیانه و به این شاهد، اینها آتش میعادگاه اونهاست. فلا تکفی مریت من، پیامبر، به پیامبر میگه تردید نکنی از این نتیجه. یعنی خدایا این که چه همه قدرت داشت و چه همه پول و بعدم در خوشی مرد، چی میگی آقای خداوند؟ هی به من وعده میدی که بله این عذابش رو خواهد دید و این به این سرنوشت دچار خواهد شد و اینها. پیامبر تردید نکن، اتفاق میفته. لازم نیست همه چیز را به تو نشان بدهیم که و اما نورینک بعض الذی نعدهم، پیامبر شاید بخشی از اون چیزهایی را که بهشون وعده بدهیم تو نشونت بدیم، بخشش تو از دنیا میری و نمیبینی، یا اون از دنیا میره و آثار اعمال خودش رو نمیبینه، ولی در قیامت عذاب هست، این حیات که تمام نشد. اما همینجا هم اولاد و احفاد و جامعه و مردمش که پیروش بودن آثار عمل او رو خواهند دید، چون اینها هم جلو اون نگرفتن. فرق نمیکنه اون مرده باشه، اون یک نفر بود، ولی کسانی که اعمال او را تأیید کردند یا جلوی اعمال او را نگرفتند یا امر به معروف و نهی از منکر نکردند، تا زمانی که در همین خط هستند آتش او اینها رو هم گرفته. ولی دیگه لازم نیست پیامبر زنده باشه و ببینه. انه الحق من ربک، ای پیامبر اینها حق است که از جانب پروردگار به تو القا می شود. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثریت ایمان نمیاره. نه اینکه باید اینطوری باشه، خدا نمیگه که این یه چیزی در نظام که اکثریت نباید ایمان بیاره، نه، اکثریت باید ایمان بیاره ولی ایمان نمیاره. همون الحیات و دنیا رو طالبه، دنبال اون میره. اما میشه بشر کوشش بکنه و اکثریت رو بیاره از این طرف؟ آیه 18 و من اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. ستمکارترین شخص کیست یا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که به خدا دروغ نسبت بدن. خدا گفته است که تو دروغ بگو، نفاق بکن، ریا بکن، ربا بخور، اما یه شب احیا بگیر، همه گناهانت میبخشم. کجا گفته؟ بیاری. این میشه افترا به خدا زدن. و قرآن صریحا میگوید، سوال میکنه چه کسی از این نوع آدم ها ستمکارتر است که به خدا دروغ نسبت بدن. خدا گفته برو زیارت کربلا، من میبخشم گناهانتو. برو زیارت مشهد، من گناهانتو میبخشم. نه اینکه اون زیارت ها بد باشه، بره ولی آموزش بگیره، درس بگیره، تقوا بگیره، تقوای حسین رو بگیره، تقوا و عمل رضا رو بگیره، بره. اما اینکه بره که اونجا گناهانش بخشیده بشود، این افترا و نسبت دادن به دروغ، دروغ به خداونده. این ستمکارترین شخصه. ببینید، نه قرآنه، یعنی ما داریم با اهل ایمان صحبت میکنیم، با کسانی که خدا و پیغمبر و قرآن رو قبول دارن داریم صحبت میکنیم. برای اونایی که قبول ندارن، اون یه وادی دیگریست و یه بحث دیگری. اینها یعرضون علی ربهم، در پیشگاه پروردگار باید سان بروند، به سان گذاشته می شوند، به نمایش گذاشته می شوند این آدم ها. و یقول الاشهاد، وقتی به نمایش گذاشته شدند گواهان می آیند و می گویند هؤلاء الذین، اینها کسانی هستند کذبوا علی ربهم، که به خدا دروغ نسبت دادند. علی لعنت الله علی الظالمین، آگاه باشید که دور باش خدا بر ستمگران است و اینها ستمگارترینند. اینا رو هدف دارم، میخوایم به اینجا برسیم که اگر که قرآن معجزات را نفی کرد، کارهای خارق العاده را نفی کرد و ما به انبیا نسبت دادیم، آیا دروغ به خدا نسبت دادیم یا نه؟ اینم یه جاش. اینا کیان؟ حالا چه میکنن؟ اینهایی که به خدا دروغ نسبت میدن کار انجام میدن تو جامعه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اینها کسانی هستند که راه خدا رو میبندن، یعنی نمیذارن مردم عبور کنن از این خیابان الهی و به سوی خدا بروند. و این راه را طالب کجیش هستند. یبغونها عوجا، میگه از اون ور برو، از اون ور برو. خیلی دلم میخواست که خیلی من واقعا قصه میخورم به حال حداقل مسلمان، حالا بشریت هیچ، و دلم میخواست از این فغان درونی فریاد بزنم که چه دارن میکنن با دین و قرآن و پیامبر، چه دارن میکنن. و هم بالآخرت کافرون، اینها به آخرت ایمان ندارن، کافر به آخرته. که مرحوم حاج آقا رحیم ارباب میگفتن که ذره ای ایمان به معاد نیست. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. اینها فکر نکنن که در زمین توانستند کار اعجاز بکنند و بگویند دیدی جلوشونه گرفتیم، دیدی نگذاشتیم، دیدی راهو بستیم. نه، همچین تصوری نکنن. بدانند که بزرگتر و بالاتر و سرپرستر و کارگزارتر از خدا برای آنها کسی نیست که حالا این راه رو میبنده به اتکاء. به اتکاء، اول اینجا اونجا اونجا تا برسه به اتکاء قدرت‌های دیگر. مرحوم مصدق میگفت که اگر دولتی پشتوانه ملی خود را از دست بدهد، حتما و به ناچار باید به قدرت خارجی تکیه بزند، حتما. اون وقت میگه حتی اگه اونجام بری، در خونه اون آرم بزنی، به موشک ها و هواپیماهای آنها هم تکیه بکنی، ولی غیر از خدا نیست، اون حکم خواهد کرد. چه ایمان داشته باشه به خدا چه نداشته باشه، اینم توجه بکنید. یعنی خدا فقط دلرس و کارگزار و سرپرست مؤمنان نیست، خدا یه نظام آفریده، تو این نظام همه چیز حرکت خودش رو داره. لازم نیست که این مثلا نماز خون باشه، میگه حالا من وقتی نماز نخونم و دین اسلام رو قبول نداشته باشم که دیگه خدا منو مؤاخذه نمیکنه، به یه چیز دیگه منو مؤاخذه میکنه. میگه حالا من دین رو قبول نداشتم، پس دیگه در برابر خدا مسئول نیستم. اینطوری نیست. سوال از عمله نه از حرف. یضاعف لهم العذاب، اینها عذابشون دوچندان می شود. از این جهت میگن قرآن رو بر مردم نگید، قرآن رو نگید، برای اینکه اون وقت مردم میفهمن عذاب کی دوچندان میشه. ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون. چرا؟ برای این که اینها توان شنیدن نداشتند و دیده بصیرت هم نداشتند. حالا ببینید کیا مایستتی اون از سمع هستند. آقا خانم مؤمن، مؤمن این قرآنه. نه آقا گفتن ما قرآن رو نمی فهمیم، ما قرآن نمی فهمیم. پس برای چی اومد؟ وقت این توان شنیدن این حرف حق را ندارد و به کسی هم که حرف حق بزند دشمنش میشه. یعنی اگر ائمه ما دست جمعی هر 12 تاشون الان حاضر بشوند و بیایند و بروند در جمع کران و اونجا بنشینند و بگویند شما شیعیان ما که آمده اید اینجا، بگویید که حرف حق ما در زمان خودمون چه بود و اختلاف ما با خلفایی که حاکم بودن سر چی بود؟ اینو بگی. اصلا مگه شما اختلاف داشتی؟ شما نمیدونی. وقتی نامشن شیعه؟ یکی یکی هم نه، هر 12 تا یک جا. نمیشه گفتم جمع کردن برای اینکه آخریشون هم حضور داشته باشه. خب اون چیه؟ اینا یعنی قبول میکنن این وضع رو؟ ما کجا داریم میریم؟ وقتی میگه ما کانو معجزی نفل ارز، اینا فکر کنن کیو ناتوان میکنن روی زمین؟ خدا را؟ یعنی یک کاری میکنن که خدا دستاشو بالا کنه بگه تو رو خدا بیایید برید همتون تو بهشت. این میشه معجزی نه؟ یعنی این کار رو دارن میکنن. من اینا رو بر تاریخ میگم. ده ها سال دیگه مشتری پیدا میکنه که ما حرف رو زدیم ولی مردم ما یستتی اونستم و ما کانو یبسر، نه قدرت شنیدنش رو داشتن و نه توان دیدنش رو. اینا کیان؟ اولئک الذین خسروا انفسهم و ذل عنهم ما کانو یفترون. اینها کسانی هستند که به خودشون ضرر زدن و از اون افتراعاتی که به خداوند وارد کردن سودی عایدشان نشد. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. به ناچار اینها در پایان و آخرت هم از زیانکارترینند. زیانکارتر دیگه نه، زیانکارترین. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح کردند و اخبات در برابر پروردگار نشان دادند، یعنی اخبات نهایت تسلیم و دل به دل خدا دادن، نه که خدا دل داره، ما لغت به کار میبریم، یعنی تشبیهه، یعنی دلشو بذار رو دل خدا، این میشه اخبات. چه مقامی است؟ این انبیا اومدن چی تربیت میکنن؟ وقتی این انسان، این میشه شاهد و یتلوه شاهدون من ربه و یکون الرسول علیکم شهیدا. رسول الگوی شما باشه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ببین آیات بغل هم که بچینی چقدر قشنگ میشه. اینها اصحاب بهشتند و در اونجا جاودانند. خب این خود قرآن میگه اینا اصحاب بهشتند. حالا این راه بهشتی که ما پیدا کردیم آیا یبقونه ها اوجا نیست که از این ور برو میرسی به بهشت تو کوچه پس کوچه ها و آخرش هم تهش یه گودالی، منجلابی، باطلاقی توش فرو بره؟ خب این آیات سوره هود تمام نمیشه، بماند از آیه 31 تا 36 میماند با یک آیه دیگر اینجا، آیه 24 سوره هود. این رو هم فکر کنم فرصت باشه که معنا بکنم، چون دنبال اون آیاته لازم هست که این بخشش تمام بشه. مثل الفریقین، یعنی اون عده‌ای که افتراء به خدا زدند و ظالمترین بودن و اخسرین و زیانکارترین بودن، این یه گروه. یه گروه کسانی که عمل صالح کردن و ایمان آوردن، این یه گروه. مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع. اون گروه اول مثل کیا؟ مثل کور و کر. کور و کر نمیبینه، چون گفت لا یستتی اون نستم و ما کانو یبصرون. کور و کر. گروه دوم کسانی هستند که بینا هستند و شنوا، البصیر و السمیع. هل یستویان مثلا؟ آیا این دوتا نمونه مساوی هم؟ عقل، اینجا عقل را افلا تذکرون؟ شما پند نمیگیرید؟ از همین مثال هایی که خدا میزنه پند نمیگیرید؟ ببینید فقط خدا، این آیات برای این میارم، فقط خدا از راه محاجه کلامی و عقلی داره با مردم حرف میزنه و نمیگه الان عذابتون میکنم، الان نعمت رو میگیرم، الان نمیدونم چه میکنم فلان، نه، میگه نوف الیهم، کامل بهشون میدین، ولی پایان اینه. خب اینها حالا باز اینا رو به ذهن بسپارید، یادتون نره، تا دنباله همین آیات باز هست از سوره هود، انشاءالله به اون نتیجهی که میخواییم برسیم و آیات دیگر. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
الله محمد.